تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 21 سوره بقره، انتهای آیه 25.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. این آیه شریفه، آیه 25 در سوره بقره رو جلسه قبل بحث کردیم، اما بعد از جلسه سوالاتی مطرح شد با توجه به اون برداشتی که بنده جسارتاً به خود جرأت دادم، با توجه البته به روایات معصومین علیهم السلام و ربط به آیات دیگر، شاید یه برداشتی که یه مقدار جنبه جدیدتری داشت برای بعضی ها سوال انگیز شد. من حس کردم که این بحث هنوز هم نیاز به توضیح داره، لذا اجازه میخوام امشب هم بحثمون رو باز اختصاص میدیم به همین آیه. فقط ابتدا 4-5 دقیقه اشاره میکنم جلسه قبل چی عرض کردم. تکمیل بحث گذشته رو با توجه به آیات دیگری از قرآن و روایات معصومین علیهم السلام نسبت به اون برداشتی که اون جلسه داشتم پی میگیریم. عرض کردم که آیه 25 سوره بقره تا آیه 20 در خصوص دسته های مختلف انسانی خداوند توضیح میداد. یک دسته رو خداوند پذیرفت که اون متقین باشن، بعد راه رسیدن به تقوا و جزء متقین شدن رو خداوند نشون داد که عبودیت رب باشه. برای اینکه انسان‌ها در عبودیت بندگی پروردگار ثابت قدم باشن، نلغزن، با ایمان قوی تری بندگی کنن، مقام نبوت و ارزش دستورات پیغمبر رو به رخ کشید که اگر پیغمبر می فرماید این کار رو انجام بدید، این کار رو انجام ندید و این دستورالعمل از این کتاب به نام قرآن به ما می رسه، قرآن و پیغمبر رو خدایی بودن به ما معرفی کرد که این کنتم فی ریب مما نزلنا علا عبدنا فأتو به صورت من مثله، که این رو بیان فرمود. به رخ کشید که اگر شما از نظر جسمی میخواید سالم باشید، رشد کنید، کمال بیابید، چگونگی رشد جسمی شما یه نظامی لازم داشت که این نظام رو خدای جهان قرار داد. الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء الی آخر. اگر خدایی که برای رشد جسم شما و تکامل بدن و این جنبه های ظاهری دنیوی، گستردن زمین، از آسمون آب فرو فرستادن و روزی به کمک اون ریزش باران قرار دادن هست و شما نمیتونید خلاف این نظام پیش برید، با نظام خدا نمیتونید مخالفت کنید، پس رشد روحی، رشد معنوی، رشد اخلاقی شما رو نظامش رو غیر خدا معین کنند، اینا رو بیان فرمود. بعد پیغمبر رو مخاطب قرار داد که فبشر، پیغمبر بشارت بده. خب بشارت به چه کسانی؟ فبشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات. بشارت بده به اون دسته از افرادی که آمنو ایمان آوردن و عمل الصالحات عمل صالح انجام دادن. جلسه گذشته عرض کردم ایمان و عمل صالح اگر با هم توأم باشد یعنی مؤمن باشند و متقی. گاهی افراد مؤمن هستند با تقوا نیستند. از نظر قرآن اینها عاقبت به خیر نیستند. قد افلح المؤمنون داریم، اما زمانی این ایمان ثابت پا بر جای پا به سرانجام رساننده هست که تقوا بهش اضافه بشه. ولعاقبت للمتقین. قرائن آیات که بحثش رو کردم نشون میده اگر والذین آمنوا و عملوا الصالحات باشد یعنی تقوا هم داره، یعنی میتونه ادامه پیدا کنه. خب اگر ایمان و تقوا شد یعنی برجستگان عالم وجود بعد از معصومین علیهم السلام. اگر قرآن دستبندی کرد متقین، کافرین، منافقین، تقوا به روایت امام عسکری از ایمان بالاتره. جلسه قبل روایتشو خوندم. اگر تقوا بالاتره کسی به مقام تقوا رسید پس از ایمان گذشته، مثل اینکه ایمان از اسلام بالاتره. اگر کسی به مقام ایمان رسید از مقام اسلام عبور کرده تا به مقام ایمان رسیده. خب اگر متقین که درجه بالاتری هستن خداوند هم اجر و پاداشی که معین میکند، اجر پاداش متقین باید بالاترین اجر و پاداش باشه. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بشارت بده به اون کسانی که به این درجه رسیدن، یعنی درجه عالی که یک انسان بعد از مقام معصومین علیهم السلام عالی ترین درجهی که میتواند پیدا کند درجه ایمان و تقواست. ان لهم جنات، برای اینا جنته. آیات بسیاری در قرآن کریم داریم که الذین آمنوا و عملوا الصالحات پاداششون چیه؟ پاداششون جنته. که من نمونه هاشو البته در چند آیه دیگه یادداشت کردم که بحث کنم، منتها ببینم چقدر وقت اجازه میده آیات نمونه و شاهد رو حالا میخونم که اگر این جلسه تموم نشود فکر کنم شاهد رو باید آیات بسیار دیگری رو هم بخونیم. بحث در این بود خب این جنت، این مقام بهشت و جنت که برای مؤمن و با تقوا هست، آیا منظور باغ است، درختان بهشتی است، میوه ها و ثمراتی که از این درخت حاصل می شود همین هاست یا غیر از این هاست؟ یا اگر مقام بالاتری هست این هم جزءش میتونه باشه یا نه؟ عرض کردم ظاهر این آیه اینه، از نظر ظاهر آیه این گونه به دست میاد جنات تجری من تحت الانهار. خب باغها، جنات جمع جنت، باغ هاست، نهرها در زیر درختان این باغ جریان داره. و از من تجری من تحت الانهار کلما رزقوا منها من ثمرت رزقن، هر زمانی که از بهره و ثمره این درخت روزی میدن به اینها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، میگن بله از قبل هم از این روزی ها به ما داده شده بود. حالا شاید بشه برخی پرسیدن بگیم یعنی از قبل زمینه سازی شد برای فراهم کردن این روزی، اما شاهد بعدی میگه نه، میگن از قبل هم یه همچه روزی هایی به ما داده شد. و اوتو بهی متشابه ها، و یه چیزای شبیه این هم از قبل مثلا تو عالم دنیا به ما داده میشد. و لهم فیها ازواج، برای اینها همراه ازواج جفتهاییست مطهر پاکیزه مطهره، و هم فیها خالدون، و اینها مخلدند. اون چه که بنده جلسه گذشته عرض کردم سوال انگیز شد اینه، اگر برای کسی که ایمان دارد و تقوا که این یک درجه خیلی بالاست فقط در حد باغ بهشت باشد و میوه های بهشتی باشد، آیا کسی که از این درجه بالاتر برود بعد رضوان من الله اکبر دارد؟ یا رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم مال کسانی است که ایمان دارند و تقوا. اگر منظور معصومین علیهم السلام، الان شاهد براتون آیه میخونم، اونا سطحشون بالاتر، ولی به ما گفتند دنبالشون برید به اونا میرسید، به اونا میرسید اشتباه نشه، نه یعنی معصوم میشی، نه یعنی در مقام معصومی، یعنی همنشین اونا میشی. من اینجا اول شاهد رو عرض بکنم، سوره نساء آیه 69 یه آیه خیلی عجیبیه. بسیار هم اون شخصی که این آیه در مورد او نازل شده است نشون میده چه آدم با توجه و دقیقی بوده و بحث خیلی عمقی است. ثوبان، یکی از اصحاب پیغمبر اسلام، همه مفسرین نقل کردن. شما به شأن نزول این آیهی که الان میخوام عرض کنم به کتب تفسیری مراجعه بفرمایید، اهم از شیعه و سنی بل اتفاق همه نوشتن. یه صبحی ثوبان اومد خدمت پیغمبر در مدینه، رنگ پریده، چهره افسرده، نشون میده که شب نخوابیده، یه حال عجیبی داره. پیغمبر پرسیدن ثوبان چیته؟ عرض کرد یا رسول الله، دیشب یه دفعه به این فکر فرو رفتم، من واقعا شما رو دوست دارم، راست میگم، علاقه‌مند به پیغمبر بود، دوست می‌داشت حضرت رو، هر زمان در این دنیا دلم تنگ بشه خب من معاصر شما هستم الحمدلله تو مدینه، هر وقت دلم تنگ بشه میام خدمتتون، حالا برفرض تو خونه مثلا شب و نصف شب نتونم بیام، میام تو مسجد، خب شما رو میبینم، لااقل روزی چند بار میتونم شما رو ببینم. دیشب یه دفعه این فکر سرم زد، بالاخره مرگ حقه، هم من از این دنیا میروم هم شما، فردای قیامت من که در مقام شما نیستم، اون جایی که شما رو میبرن منو راه میدن یا نه؟ خب اگر منو به اون جایی که شما میرید راه ندن، من واقعا دلم براتون تنگ میشه و از غصه این که اونجا ممکنه شما رو نبینم و این فراق رو در اونجا چه کار کنم، دیشب تا صبح نخوابیدم. خب اگر پیغمبر میفرمود این حرفا چیه؟ اصلا مقامات مختلف نداریم؟ خب یه بحثی بود، اما فوری آیه نازل شد. آیه چی گفت؟ آیه 69 از سوره مبارکه نساء که در ذیل این آیه همه نوشتن بعد از اون که ثوبان آمد اون حرف رو زد، این آیه نازل شد. و من یطع الله، کسی که مطیع خدا باشد، و رسول، مطیع رسول باشد، یعنی کجا؟ یعنی دنیا دیگه. اطاعت خدا و رسول مال دنیاست، دنیا داره تکلیفه، اطاعت میکنی اون چه که خدا گفته، اون چه که رسول فرمود تبعیت میکنی یا نه؟ و من یطع الله و رسول فاولائک، اولائک برمیگرده به کی؟ اونایی که خدا رو اطاعت کردن و رسول رو هم اطاعت کردن، فاولائک یعنی اون دسته، مع الذین، با کسانی هستن که انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. و من یطع الله و رسول، اون کسی که مطیع خدا و رسول شد، فا اولئک الذین، اونها اولئک مع الذین، اونها کسانی هستند که مع الذین، با کسانی هستند، انعم الله علیهم، خدا به اون کسان نعمت داده، من النبیین، از انبیا، و صدیقین، مقام صدیق، و شهدا، مقام شهادت، که اینا درجه بالایی است، و صالحین، بندگان برجسته الهی، و حسن اولئک رفیقا، چه همراهان و رفقای زیبایی براشون است. این آیه که نازل شد پیغمبر فرمود ثوبان اگه در این دنیا با من باشی آخرت هم با من خواهی بود. ثوبان گفت یا رسول الله به قول ما نفس راحتی کشیدم، پس اونجا هم در کنار شما هست. لذا روایاتی که ما داریم بسیار فراوان که عالی ترین درجه بهشت اون درجه ایست که افراد رو در مجلس معصومین علیهم السلام راه بدن، در اون جمعی که معصومین علیهم السلام تشریف دارن اجازه ورود داشته باشن. و باز روایت داریم کسانی هستن که به بهشت وارد می شوند اما دسترسی به معصومین علیهم السلام ندارن، اونم یه درجه از بهشته. خب این آیه شریفه داره صریح بیان می کنه با توجه به اون شأن نزول که اگر صوبان متأثره و نگرانه که یا رسول الله من در این دنیا میتونم بیام خدمت شما برسم، فردای قیامت چی؟ آیه نمیگه این حرفا چیه، این حرفا رو بذارید دور. میگه نه، شما در این دنیا اگه با رسول باشی اونجا باش هستی، یعنی اگه نباشی مفهوم مخالفش چی میشه؟ بحث منطقی داریم دیگه، یعنی اگه با اون نباشی اونجا با اون نیستی. ممکنه توی درجه ای از بهشت، البته ممکنه بگید کسی با اون نباشه که بهشت نیست، اما روایات توضیح میده این با او بودن یعنی چی. همون مقام شفاعت که عرض کردم از واج متحرک حالا بهش برمیگردم. خب اینجا من یه توضیحی عرض کنم، برگردم باز یک شاهد دیگه از قرآن بیارم و شاهد از روایت. عنایت بفرمایید. ما میایم در این دنیا فعلا یه بحثی میکنیم تحت عنوان موجودات استکمالی، یعنی موجوداتی که میتوانن به درجات بالاتر برسن. اگر دو تا بحث در اینجا، یک موجوداتی که استکمالی هستن یعنی میتونن درجه بالاتر برن، دوم اگر موجودی استکمالی است و میتواند به درجه بالاتری برسد، در درجه پایین تری بماند، عقلا و شرعا چگونه است؟ یک، با بعضی موجودات امکان استکمال ندارد. مثلا طبق اعتقاد ما بر مبنای روایات فرشتگان یه حد ثابتی دارند. فرشته بخواد هی کمال پیدا کنه، هی بالا بره، نیست. اما انسان موجود استکمالی است، هی میتونه بالاتر بره، هی میتونه بالاتر بره و رشد کنه. لذا فرشته خادم انسانه، چون انسان در حال رشد و تکامله. حالا موجود استکمالی غیر انسانی مثال بزنم، مثلا یه بوته گیاه. اگر شما یه بوته گیاه رو توی باغچه داری، امکان کاملتر شدن داره، میتونه سرسبزتر، شادابتر بشه، گل زیباتر و بهتری بده. شما شرایط کمالش رو میتونید ایجاد بکنید، نکنید. عقلا به شما خورده میگیرن یا نمیگیرن؟ آقا این بوته گل تو این باغچه کاشته شده؟ شما هم میتوانید او رو به یه درجه بالاتری برسونید. این بوته گل هم میتونه یه درجه بالاتر برسه. چرا نمیرسونید؟ اینه که عقل نمیپذیره که شما در جا بزنید، شرع هم نمیپذیره. من یه بار اشاره کردم این حدیث معروف امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمودن اگر کسی دو روزش یکسان باشد مقبون است، امروزش از دیروزش بدتر باشد ملعون. یعنی چی؟ یعنی در حال استکمال باشید، یعنی هر روز برید جلو، هر روز یه پله بالاتر باید برید شما. خب حالا میایم سراغ این بحث، اگر در این عالم یک موجود استکمالی میتونه به یه درجه بالاتری برسه، در درجه پایین تر بمونه، عقل و شر نمیپذیره. میان کمالاتی که برای انسانه، کمال جسمی. آقا بنده امروز جسمم و شادیاتر از دیروز نگه دارم، بد نیست، خوبه، ولی کمال من اینه؟ میپذیرید عقلن و شرعن هر دو؟ من جسمم رو امروز کاری کردم، از دیروز خیلی سرحالتر شد، خیلی شادابتر شد، کسالت داشتم، بیماری داشتم، ناتوانی جسمی داشتم، یا فرض کنید نه، در اثر سیستم تغذیه غلط و یک حرکت بدنی نداشتن، یه بدن بیحالی داشتم، کاری کردم این هفته نسبت به هفته گذشته بدنم خیلی شادابتر و سرحالتره، اشتهای غذای من این هفته از هفته گذشته خیلی عالیتره، خواب این هفته من از هفته گذشته خیلی بهتره، آیا کمال من همینه یا من کمال بالاتر میتونم داشته باشم؟ اگر شما این هفته میتونید از هفته گذشته بیشتر بفهمید نفهمیدید، ولو جسمتون سالمتر شد، شما واقعا رشد انسانی کردی؟ عقل میپذیرین رو؟ شرع هم نمیپذیرین. معیارش هم آیات بسیاری که اشاره میکنه. اگر شما میتوانید در مقام لذت، لذت بالاتر رو بچشید، تو لذت پایین تر بمونید، عقلا و شرعا نمیگن حیفه؟ چرا برای یک کسی که لذت علم رو چشیده بهش بگه شبها بیدار میمانم، روزها زحمات بسیاری رو تحمل میکنم، مشکلات فراوانی رو حاضرم به جان بخرم، چرا؟ یه معضل علمی رو حل کنم، یه مطلبی برام روشن بشه و بفهمم. نیست اینجوری؟ خب حالا اگر یه فردی که سن پایینی داره به این آقا بگه که چرا اینقدر زحمت میکشی شب تا صبح بیدار میمونی، میگه لذت علم خیلی شیرینه، یا از شکلات شیرین تره؟ از بستنی و شیرینی خامه‌ای چطور؟ چرا؟ یعنی او دنیای لذتش دنیای شیرینی خامه‌ای و بستنیه. ولی برای کسی که واقعاً با علم سر و کار داشته باشه، لذت علم با لذت شیرینی قابل مقایسه است؟ بذارید حدیث بگم. آقا امام صادق علیه السلام نشسته بودن، شخصی از شیعیان وارد شد، یبن رسول الله مشکلات مالی دارم، کمکم کنید. ائمه حتی از آبروشون گاهی مایه میذاشتن مشکلات شیعشون حل کنن. باز حاشیه برم اینجا، شاهد تاریخی، بعد برگردم قضیه امام صادق. زمان متوکل عباسی، متوکل میدونید خیلی خونخواره، در بین خلفای بنی العباس متوکل از همه خبیث‌تره، مثل یزید در بین بنی امیه. متوکل خیلی خبیثه. مادرش یه مقداری روحیات مثلا حالا یه کمکی به مردم بکن و گاهی عرض ادبی به ائمه و سادات داشت، مادره یک کمی از ارقا داشت، از پول متوکل هم کش میرفت میداد به بعضیا، من جمله یک 1000 دیناری داد به 1000 دینار 100,000 دینار حالا تردید از من رقم بالا بوده، شد 100,000 دینار 100,000 دینار داد به یه نماینده ای داشت، گویی 100,000 دینار رو ببر تا شب هم بین فقرا تقسیم کن، شب بیا به من گزارش بده که چیکار کردی. 100,000 دینار رو داد. این نماینده متوکل شیعه بود، اومد 400,000 دینار رو تا نزدیکی زور تقسیم کرد، 600,000 دینار موند. خب خیلیه. همسایه ای داشت سید شیعه، خیلی نیازمند، اومد در خونه این در زد، گفت که فلانی من خیلی گرفتارم، شما هم که میدونید وضعم چگونه است، بیا یه مقدار از این پولا رو به من بده. گفت والا میترسم متوکل اگه بفهمه من این پول آوردم به توی سید شیعهی که مخالف متوکلی دادم، پدرم رو در میاره. گفت که زنش اعتراض کرد، گفت خجالت نمیکشی، اولاد زهرا اومده در خونه تو، پولم که مال تو نیست، داده پخش کنید، بده پیش حضرت زهرا روسفید باش، ولش کن. اینم عاطفی شد. خانم‌ها خیلی نقش دارن، در کار خیر عجیب میتونن شوهرها رو تحریک کنن، خدای نکرده در کار شر هم عجیب میتونن شوهرها رو تحریک کنن. شوهر تحریک شد، 600,000 دینار رو یه جا آورد داد به این اولاد زهرا. وقتی برگشت خونه یک کمی اون حرارت احساسات فرو نشست، ترس برش. به خانومه گفت عجب کاری کردی، نکنه گزارش به متوکل برسه پدر ما رو در بیاره. زن اینجا باز کمک کرد، گفت ببین تو به خاطر حضرت زهرا سلام الله علیها دادی، بیا با هم نماز بخونیم، نماز حاجت، متوسل به حضرت زهرا بشیم که خطر از سر ما برداره. زن شوهر اینجا به نماز ایستاده. از اون طرف هم اون آقای فقیر سید شیعه که پولا رو گرفت رفت خونه، اول ذوق زده بود، بعد یک کمی به فکر فرو رفت، به همسرش گفت خانم اگر متوکل بفهمه 600,000 دینار مادرش فرستادی آقا آورده به ما داده، تکلیف ما چی میشه؟ اونم خانمش گفت بیا متوسل به حضرت زهرا جدلت بشیم. اونم به نماز ایستاد. در این بین پیک مادر متوکل اومد در خانه نماینده، زود بیا کارت دارم. گفت بله معلوم شد، گزارش رد شده، قضیه به این زودی درس پیدا کرده، وصیت‌نامه‌شو نوشت حرکت کرد. تا وصیت‌نامه رو بده و آماده بشه بین راه نرسید، پیک دوم اومد. مادر متوکل میگه زود بیا، چرا نمیاد؟ دیگه یقین کرد. قیافه رنگ پریده، متأثر وارد شد، دید مادر متوکل خیلی مضطربه. او 600,000 دینار رو به کی دادی؟ دیگه چیزی میدونه دیگه. این وقتی به وحشت افتاد، زبونش بند اومد چیزی بگه. گفت چطور؟ گفت من امروز بعد از ظهر کمی خوابیدم. خواب دیدم پیغمبر اسلام رو، حضرت زهرا سلام الله علیها در کنار پیغمبر اسلام نشسته است و همه دارن به پیغمبر توجه میکنن، پیغمبر به حضرت زهرا. حضرت زهرا یه نگاهی به من کرد، فرمود اگر میخوای این کار خیری که امروز کردی قبول شد، بگو 600,000 دینار دیگرم به اون فرزند ما که دادن بدن. یه نفسی کشید، فهمید نه از یه جور. گفت بله من به این سید شیعه دادم. گفت سر صداشو در نیار، 600,000 دینار دیگه بهت میدم ببر بده. این 600,000 دینار رو داد به این نماینده ببره. تاریخ نوشته مفصل با سنده. در این بین اون آقا که مشغول نماز شد با خانمش، خسته شدن، عصر بود، بعد از ظهر بود، خوابشون گرفت، خوابی تو عالم خواب دید حضرت زهرا سلام الله علیها، فرمود فرزندم نگران نباش، حواله کردم 600,000 دینار دیگه هم بفرستم. در این بیت در میزنه، تا اومد دم در دید اون نماینده است، گفت چی شو 600,000 دینار دیگر رو آوردی؟ گفت از کجا میدونی؟ گفت همونی که اونجا حواله کرد تو خواب به منم گفت. اینا اینجور میرسیدن کمک میکردن در حیاتشون و بعد ممات اونها که حیات و ممات نداره. حالا اومده خدمت امام صادق علیه السلام، یبن رسول الله نیاز مالی دارم گرفتارم. از این خانم صبر کن حوصله داشته باش. چشم. در این بین یکی دیگه از راه رسید. به اندازه این شیعه در پیش امام صادق شیعه پروپاگورس نبود. یه مقدار معمولی تر بود. یبن رسول الله گرفتاری دارم. آقا یکی از اصحاب رو صدا زدن یه مقدار پول جور کن بیم بده. پول بهش دادن رفت. این شیعه ای که یه مقدار نزدیکتر به امام علیه السلام بود به قول ما یه چیزی شد. همچنین یه کمی دلش شکست، نگاهی به حضرت کرد، چیزی نگفت. اتفاقا نفر دومی از راه رسید. او درخواست کمک کرد، حضرت فرمود کم پول بیارید بهش بدید. این دیگه تعامل نکرد. گفت آقا ابن رسول الله من شیعه شما، ارادتمند شما، شما که میدونید چطور. فرمود میخواستی زود بهت پول بدم پاشی بری؟ خواستم بشنی محضر منو بیشتر درک کن. این چیه؟ یعنی اونایی که این مقدار برای مشکل مالی شیعهاشون کمک میکنن برنامه خودشون عجیب و غریب داشتن. وقت نیست بگم که وقتی امام هادی علیه السلام زمان متوکل نامه نوشت، یه شیعه اومد پیش امام هادی آقا نیازمندم، حضرت گفت الان چیزی پیش من نیست، یه کاغذ نوشت داد بود، فرمود اینقدر دینار از من طلبکار. فرمود گاهی این مامورین دولت میان به دیدن من، کمین باش وقتی اومدن نامه رو بردار بیار بذار جلو من هرچی میگم ندارم صبر کن تو اصرار کن. همین کارو کرد، اومد اصرار میکرد. اینا گفتن چیه؟ گفت اینقدر دینار از من میخواد، دروغ نبود نوشته بود بهش دور از من میخواد. اینا رفتن به متوکل گفتن خجالت نمیکشی پسر پیغمبر، طلبکار اومده در خونش، گفت پول بفرستید. پول فرستادن برای امام، امام داد به طرف، گفت آقا زیاده، فرمود همه رو بگی برو. اونا این کارا رو که میکردن، اینا سند داره عرض میکنم، من نمیخوام ببافم. پس چرا یه شیعه یه مقدار پرپا گرستر اومده محضر امام صادق علیه السلام؟ امام صادق میگه میخواستم بیشتر محضر ما را درک کنی، اون بالاتر از اون پوله. با این قرینه حدیث اینجا و اون قرینه آیه 69 سوره نساء که خداوند در مورد ناله ثوبان میگه نگران نباش، اگر در دنیا با خدا و من یطع الله و رسول اولئک مع الذین انعم الله، اگر اینجوریه، آیا پاداشی که لذتی که برای یک مؤمن فردای قیامت در اثر نشستن پای درس امیرالمؤمنین و روزی آب ولایت علی به مشام او رسیدن با میوه درخت بهشت قابل مقایسه است؟ و وقت برای کسی اینه که والذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی واتقوا، این که بالاترین درجه است. برای بالاترین درجه نباید یه مقام بالاتری باشه؟ اگر بناست کسی که ایمان می آورد عمل صالح انجام می دهد، جنات تجری من تحت الانهار، یعنی یه باقی که می به در این دنیا الان شما رو به خدا، اگر به شما بگن به اندازه درک شیعی بنده و شما، خودمون امشب شب جمعه مطالعه کنیم، به من و شما بگن حاضرید؟ حالا یه وقت کسی نعوذ بالله هم چه ادعایی نکنه، دکان زیاد شده نعوذ بالله، ولی حالا در وصف العیش نصف العیش کسی هم چه جرأتی نداره حرف رو بزنه، اما میگم قضیه شرطیه، اگر کسی باشد بگه من قدرت دارم یک ساعت از امام عصر روحی بر واقع العالمین علی تراب و مقدم الفدا براتون وقت بگیرم و این یک ساعت در محضر امام بنشینی، امام برای شما از معنویت و سیر معنوی سخن بگوید، یا میخوای از امام زمان علیه السلام بخوام یه اتومبیل لوکس قشنگ مدل بالا با یه خونه با فرشای زیبا بهت بده، شما رو به وجدان و شرفتون به میزان اون عرق شیعی کیه که بگه هزاران هزار اون اتومبیل به یکی نگاه و لبخند آقا که در مسیر تکامل معنوی برای ما بخواد یه درس بگه قابل مقایسه نیست؟ نیست اینجوری. و اصحابی که ائمه داشتن سطحاشون چقدر فرق میکرد؟ برخی اصحاب ائمه چه میخواستن؟ چه میپرسیدن؟ چه متا؟ آقا شب عاشوراست، میخنده، مزاح داره حبیب ابن مظاهر. اومد حبیب تو پیرمردی بودی که خیلی اهل شوخی نبودی، مزاح نبودی، چی شده؟ گفت بله، شوق اون مراحلی که فردا میخواد نصیب من بشه. چی اون مراحل؟ میخواد تو خونش بغلطه. اما تو خون بغلطن به چی؟ و من یوت الا و رسول. میگه میدونم اینجا رسول و امام فرقی که نداره. مگه در سوره آیه مباهله نداره که قل تعالی و ندعو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم؟ پیغمبر نفس علی نفس پیغمبره دیگه، اینکه آیه قرآنه که فرقی نمیکنه. لذا همون جور که کسی مطیع رسول فردای قیامت با رسوله، مطیع امام فردای قیامت با امامه. بودن با امام فردای قیامت شوخیه. حالا شاهد دیگه ای که از قرآن این برداشت رو تقویت میکنه، عنایت میکنه، البته منافاتی نداره، اونجا باغم هست، درختم هست، میوه‌ام هست، بعضی چیزای دیگه که بعضیا دلشون میخواد هست، ولی بالاتر از یه حرف هاست، خیلی بالاتر از یه حرف هاست. همین دنیا خدایا تو شاهدی. به این قرآن کریم صادقانه عرض میکنم، من به عنوان یک کوچکترین شاگرد مکتب تشیع هیچ ادعایی هم ندارم، واقعا خودم رو کوچک میدونم، نه اینکه بخوام تعارف کنم، به عنوان واقعا یه شاگرد کوچولوی مکتب تشیع، اما این احساس رو دارم عمر داشته باشم 100 سال، پای برهنه، سر برهنه، تو آفتاب عربستان، تو منا و عرفات بدوم، یه تیکه نون خشک دستم باشه، با همون سد جو کنم، اما بدانم توفیق مثلا تشرف محضر امام و برخورداری از پیوزات امام دارم. هیچ لذتی رو با اون پا برهنه رو ریگ دویدن و نون خشک خوردن قابل مقایسه نمیدونم. تا اینکه بگی نه آقا، ما ملاقات امام هم نمیخوایم، لذت افاضه امام هم نمیخوام، یه خونه یا یه غذایی میشینم نماز شب میخونم تو اون خونه‌ای که فرشای زیبایی هم پهنه. باشه نماز شبت خوبه، نمیگم نخون، اما اگر کسی سر از اون وادی در آورد، آقا این بوته گل باید گل بده. وجود انسان کمالش به اینه که با اولیای الهی بتونه همنشین بشه. اون وقت ثمره ای که باید از جهان هستی این انسان برداره چه ثمره ایه؟ خب حالا میام شاهد میارم. اگر ظاهر آیه رو به همین معنی ظاهری گرفتیم، کلما رزقو من ثمرتن رزقا قالو حاضر لذی رزقنا من قبل، یه اشکال جلسه قبل کردم، حالا با آیه رفت میدم. کلما، هر زمانی که از این شجره روزی بش بدن میگن از قبلم به ما دادن. خب اگر این شجره یعنی درختان بهشتی، ثمرم یعنی میوه بهشتی، میگن از قبل به ما دادن، قبل میوه بهشتی به کی دادن؟ قبل از قیامت کجاست؟ دنیاست دیگه. عالم برزخ که عالم روحانیه، اینه که همه معتقدن عالم روحانی و جسمانی عالم قیامته. خب قبل از عالم قیامت از این میوه ها به ما دادن، میوه بهشتی به کی دادن؟ اگر یک سیب بهشتی به پیغمبر اسلام دادن، او که امتیاز پیغمبره، حساب دیگه ای داره، به کی به این صورت میوه بهشتی دادن؟ چیه که قبل دادن؟ حالا اگر ربط بدیم با آیه قرآن و معنایی که من درس کردم برداشت کنیم، آیه رو براتون بخونم. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین. خب این شجره طیبه اصلش ثابته، فرعش الی السماء، میوهش همیشه داره داده میشه که ازش بهره ببرن، چیه؟ تفسیر برهان 17 روایت نقل میکنه. گاهی وقتا خداوند میخواد گوشمالی به دادن، من اینها رو کچه گرده بودم تفاسی کتابارم بیارم از روش بعضی از اینها رو بخونم، منتها یه جوری پیش اومد که اصلا همه کتاب و کیف و تشکیلات من به عجله دیر رسیدیم، ولی حالا مدرکش رو عرض میکنم، خواستی ادامه میدیم بحث رو انشاءالله. 17 روایت در تفسیر برهان داره، شبیهش رو من در منابع سنی هم پیدا کردم که یا رسول الله این شجره طیبه که ریشش ثابته و ساقب و شاخه همین جور داره به سوی آسمان، یعنی جهان برتر بالا میره، هی داره میوه و ثمر میده، این چیه؟ قال انا اصلها، من ریشه این درختم، و علی فرعها، ساقه این درخت علی است، و لعم من ولد علی اقصانها،
ائمه از بچه های علی شاخه های این درخت هم. و علم لائمه سمرت ها، علمی که ائمه، علم ائمه همون علم پیغمبر دیگه. امیر المؤمنین فرمود در موقع جان دادن پیغمبر زبان به دهان من گذاشت، کنایه و اشاره است. هزار باب علم که از هر بابی هزار باب بر سینه من، به سینه من راه یافت و گشوده شد. خب علم اونها یعنی ثمره این درخت در عالم وجود، قال الصادق و قال الباقر علیهما السلام، که به صورت احادیث مکتب اهل البیت ما در خدمتش هستیم، چقدر میتونیم از او بهره ببریم. خب اگر حالا این شجره رو درخت ولایت بگیریم، این ثمر رو علم مکتب ولایت بگیریم، آیا فردای قیامت علمی که امیرالمؤمنین به سینه کسانی که والذین آمنوا و عملوا الصالحات میتابانه، یه شعاعی شو تو دنیا تابونده یا نه؟ میگه بله، گوشه هایش تو دنیا دیدیم. ائمه وقتی اشاره میکردن چه میشد؟ میشد جابر جوفی. جابر جوفی کی بود؟ شد کمیل. کمیل چه شخصیتی بود؟ آقا جابر ابن حیان. جابر ابن حیان تازه در علم شیمی، اونا که حالا توی وادیای معنوی حساب دیگه ای داره، حتی در علم شیمی 15 عنصر رو شما در شیمی بهتر از بنده اونایی که تحصیل کردید میدونید، 15 عنصر رو جابر ابن حیان طرطوسی 14 قرن قبل شناسایی میکنه، تحویل میده، بعد بهش میگه، میگه هر چه دارم از کلاس درس امام صادق دارم. این تازه گوشه ایشه، یه گوشه، یعنی تو هر وادی در این عالم خواستن ثمره اون شجره ولایت رو بچشونن، چگونه چشوندن؟ هازل لذی رزقنا من قبل، بله ما قبلم دیده بودیم. مرحوم آیت الله کمپانی رحمت الله علیه، این مردی که یه جرعه ای از آب ولایت به کامش رسیده بود، نشون میده، آثارش نشون میده، میگه مفتقرا، شعر زیاد میگه، مرجع بود، بلکه رساله نداد، بلکه استاد همه مراجع. مرحوم آیت الله میلانی و مرحوم آیت الله خویی میگفتن افتخار میکنیم که شاگرد آیت الله کمپانی بودیم، افتخار میکنیم که شاگرد آیت الله کمپانی بودیم. آیت الله کمپانی عجیب بوده این مرد، که مرحوم مظفر، دوستانی که درس طلبگی میخونن، اصول مظفر، منطق مظفر، اینا تغییرات درس مرحوم آیت الله کمپانیه که اصلا میخواست سیستم درس حوزه رو دگرگون کنه، با اون بیان زیبایی که الان شما در اصول و منطق میبینید، که خود مرحوم مظفر در مقدمه اصول مظفر اشاره میکنه که ما اینا رو از تغییرات درس مرحوم آیت الله کمپانی داریم و هاکذا. حالا شعرم عجیب میگه، یه شعر معروفی راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها دارد، اونچه یا فکر بکر من لب به سخن چوبا کند، از نمکین کلام خود حق نمک ادا کند. مفصله تا میرسه، چون تخلصش مفتقره، نیازمند، میگه مفتقرا متاب رو از در او به هیچ سوی، زان که مثل وجود را فزه او طلا کند. آیت الله کمپانی حرفو میزنه، نه اینکه بگه آره شاعر معمولی احساساتی شده. مفتقرا متاب رو از در او به هیچ سوی، زان که مثل وجود را فزه او طلا کند، یعنی فزه خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها، یک جامش، یک جام بگم، یک جرعه از شراب ولایت و اون ثمره اون شجره هستی چشیده، مثل وجود رو طلا میکنه. لذا فزه مگه کسی نبود در همراه حضرت زینب بود در کاروانی که از کوفه به شام میره، توی راه که غذا کم بود، بچه ها بیتابی میکردن، فزه به حضرت زینب سلام الله علیها عرض کرد که بیبی جان، میدونید من هر وقت دعا کنم طعام آسمانی حاضر میشه. فزه این مقام داشت، اجازه میدید؟ حضرت فرمود اگه بخوایم که ما این سهرها رو پر میکنیم. صبر کن. فزه در باب الصغیر سوریه، شام، شهر شام، قبرستان باب الصغیر، اونایی که مشرف شدن، قبر جناب فزه اونجاست. حالا احساس من نمیدونم، آدم وقتی وارد این قبر فزه میشه، یه حالت ذریع‌گونه کوچولو مختصری داره، باور کنید من که این احساس رو پیدا کردم در اثر نزدیکی و انسی که فزه با حضرت زهرا سلام الله علیها داشت، سنگ و اون خشت اطراف قبر فزه، آدم مثل که میتونه از اونها چیزی بگیره. بله اثر میکنه. ببینید من یه مثال مادی بزنم. برخی اشیاء مادی و جمادی عالم، این حرفا یک کمی میدونم ثقیلا ولی نمیگذرم، میخوام وارد این حرفام بشم، حالا ببینیم تا به کجا سر در میاریم. برخی اشیاء جمادی این عالم اثرگذاریش بیشتره، برخی اشیاء مادی عالم اثرگذاریش کمتره. مثلا فرض کنید الان این سنگ یه شیء جمادی است دیگه، مادیه، از خاصیت سنگی خودش چقدر به من میتونه ببخشه؟ نه به اختیار، طبق همون نظام خلقت هیچ. بنده 3 ساعت 10 ساعت تکیه بدم به این سنگ، دستم رو به این سنگ بچسبونم، صورتم رو به این سنگ بچسبونم، بله ممکنه در اثر بیماری روماتیسم بدنم، استخونام یا آسیبی دیده، آفتاب شدید به این سنگ تابیده یا حرارت زیاد به این سنگ تابیده، انعکاس اون آفتاب و حرارت رو روماتیسم من اثر بذاره، بیشتر از این که ظاهرا نمیتونه اثر کنه، این خاصیت رو داره. اما حالا حرارت، آتش، شما اینجا زغال سنگ رو گداختی، یه بخاری هیزومی آتش توش فراوان داره میسوزه، شما هرچی به این آتش نزدیکتر شدید از حرارت آتش در شما بیشتر ایجاد میشه یا نه؟ به حدی ممکنه دست شما گرم باشه که من تو سرمای یخبندان بیرون وقتی میام دست شما رو بگیرم دست منم گرم بشه، یعنی مجاورت شما با آتش شما رو به گونه گرم کرده که این گرما رو میتونید به من منتقل کنید، نمیشه اینجوری؟ این در اشیاء جمادی آدمه. حالا بریم سراغ موجودات برتر، انسان. یه انسانی رو در نظر بگیرید، مثلا از نظر روحی، اخلاقی، علمی، معنوی خیلی قوی. شما 2 ساعت کنارش بنشینید بیاید، این که گفتن نظر به چهره عالم ثواب داره، یعنی بنده یه عالمی رو نشون بدم بعد اینجا نگاه کنن، یا کنایه به اینه که یه مقدار آدم در اینا فکر کنه، یه مقدار اینا رو نگاه کنه. گاهی نشده، بنده که خدا میدونه زیاد اتفاق افتاده، همتون فکر کنم قبول دارید در محضر یه عالم ربانی میشینه میاد بیرون تا 1 روز تا 2 روز تا 3 روز تا 1 هفته، گاهی کمتر گاهی بیشتر، آدم خالی به حالیه، فکر میکنیم به اونا کجا، ما کجاییم، یعنی چی؟ یعنی این مقدار اثرش در شما نفوذ کرده، در شما تأثیر گذاشته. خب حالا اگر این نیرو نیروی ولایت معصوم علیه السلام باشه چیکار میکنه؟ اگر کسی خودش رو به اون مقام ولایت نزدیک کرد، آتش ولایت، ثمره ولایت، این یه پارت چوبو گذاشتی تو آتش شده آتش. مثلا شما بیاید زندگی قنبر رو بخونید، من که خدا میدونه یه مقدار تو کارهای قنبر دقیق میشم، اصلا نمیتونم فکر کنم چی شده بود قنبر، جز این که بگم ولایت رو تشبیه به یه آتشی کنیم، قنبر یه چوبی شد رفت تو آتش، شد یه پارچه آتش. لذا قنبر رو از کتاب آدم میبینه میتونه، نه زمان خودمون، اونایی که علامه امینی رو دیده بودن، علامه امینی چه جلوه‌ای داشت، واقعا آدم نگاه میکرد بیاد معصومی نمیافتاد. خب این ثمره است دیگه، ثمره‌ای که قبلا میدن. لذا کلما رزقو من ثمرت رزقا قالو حاضر لذی رزقنا من قبل. اگر بنا بشه در این دنیا به من بگن بیا پای کنانس امام صادق علیه السلام، بشو جابر جعفی، بشو مفضل، بشو زراره، بشو ابوبصیر، یا بگن نه برو تو محضر امام صادق یه خورجین پول بده برو غذاهای خوشمزه بخور، یه کمی سطح بالا باشه، میگه گرسنگی رو تحمل میکنم، میشه امام صادق علیه السلام از اون اسرار مگوی گوشه ایشه به ما بگه؟ لذا اونان چیکار کردن؟ افراد رو سنجیدن، گفت یک عابد سطح بالایی، شاگردی فهمیده بود که این صاحب کرامات و تو عالم مخفی هم یه چیزایی میفهمه، گفت میشه از اون اسرار به منم چیزی یاد بدی؟ گفت تو ظرفیت نداری. اسرار، گفت باش، یه جعبه بهش داد یه چیزی توش بود، گفت تا فردا برو یه جعبه رو تکون نمیدی ها، باز نمیکنی ها، همینجور در بسته بمونا، فردا با یه جعبه برگرد پیش من بعد ببینم چی میشه. جعبه رو برداشت بود، وسوسه شروع شد، آقا شیطونم خیلی قوی. 2-3 آیه بعد عمری باشه، 3-4 آیه بعد حالا برسیم قضایای حضرت آدم، بهشت، ابلیس. یک درس عجیبیه که ما هممون باید بهشت باشیم، بهشت به اون معنی، ابلیسه که میاد سر راه ما. اون تا حالا ابلیس به چه معنا؟ گاهی نفس ما خود یک ابلیسه. آقا هی وسوسش کرد، جعبه رو باز کن چی توشه، چی گذاشته. خلاصه تحریک شد، در جعبه رو باز کرد، یه موش توش بود، موشم پرید رفت. فردا جعبه خالی رو برداشت، اومد پیش استاد، آقا مسخرمون کردید، معطلمون کردید، ما به شما میگیم از اسرار عالم مگو چیزی به ما بگو، شما موش میذاری تو جعبه به ما میدی، موش میدونی مثلا. گفت عزیز من، تو ظرفیت یه موش تو جعبه رو مخفی نگهداری نداشتی، ظرفیت داری اسرار مگوی عالم بهت بدن، به همین راحتی به کسی نمیدن. چرا به جابر دادن؟ چرا به مفضل دادن؟ چرا به فزه دادن؟ حالا مقام از ابوالفضل علیه السلام که عجل لذی عباس، چرا از ابوالفضل علیه السلام اون مقام رو داده؟ او چشیده که حیات انسانی یعنی همراهی با ماء ولایت. رضا آیه داره این رو بیان میکنه، والذین و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی اون کسانی که متوجه به این معنا شدن، اومدن توی این خط حرکت کردن، اون ثمرات به اونها داده میشه. و لهم ازواج مطهره، اون زوجم گفتن جفته در مقابل وتر همراه بودن، اون مقام شفاعت که بخواد با اینها همراه باشه و بیاد جلو، لذا همراهی اینها. خب وقتی میایم توی آیات قرآن کریم میبینیم در خود آیات گاهی صریح بیان میکنه جنات تجری من تحت الانهار، معنای ظاهریش، اما بعدش چی میگه؟ و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. خب در این گونه موارد نشون میده از جنات به معنی باغ و درخت و میوه بالاتر هم داریم، اون بالاتر مقام رضوان. این هست یا نیست؟ این که در خود صریح آیه است. گاهی صریح نیست، باید با آیات دیگه در کنار هم قرار دادن استنباط کرد. خب با اون آیات دیگه قرار میدیم، میگیم اگر اینجا ثمر و شجر به معنی اون شجر و ثمر باشه، خب رضوان من الله اکبر مال کیه؟ کسی که آمنو به عمل صالحات، رضوان من الله اکبر نداره؟ رضوان من الله اکبر مال ولذین آمنو به عمل صالحات. آیات دیگر هم داره این رو نشون میده. پس این برمیگرده، خداوند یه نظامی در این عالم قرار داده، مظهر خودش، مظهر خودش، برجستگان عالم وجود رو به عنوان معصومین علیه السلام قرار داده که تمام انبیا و اولیا، انبیا و اولیای قبل از اسلام وقتی صحبت مقامات این بزرگان بود، تأسف و تأثر می‌خوردن که زمانشون رو چرا درک نمی‌کنن، و بعد بیاد اونها به یمن اونها زندگی می‌کردن. اینا چقدر داریم ما تو روایات، وقتی که خیلی از اینها رو تفاسیر اهل سنت هم ما می‌بینیم، مثلا قضیه زکریا در زیر این آیات سوره مریم، حضرت زکریا، حضرت یحیی اومد معتکف شد در مسجد، خدایا اسم اعظمت رو به من یاد بده، جبرائیل نازل شد، بگو یا حمید و حق محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یا آلی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. اینو سیوطی در دور المنصور هم می‌نویسه. اینا رو گفت به یحیی، به زکریا، زکریا گفت که جبرائیل، این چهار تا اسم اولیه رو که میگم خوشحال میشم، قدرت میگیرم، اما این اسم آخری پنجمیه رو تا میبرم گریم میگیره، قصم میگیره، یه جوری میشم. چیه؟ جبرائیل قضایای کربلا رو گفت، زکریا از خدا خواست اولادی به او بدهد که فدایی امام حسین بشه، خدا یحیی رو به زکریا داد که به اون کیفیه. یه مسائلی پس پرده است، جان عالم یه چیز دیگره. همونطوری که الان اگر واقعا تو دنیای مثلا دانشگاه‌های ما شخصی که لذت علم و کشف حقیقت رو بفهمه با کسی که نمره و مدرک دانشگاهی رو براش مطرح کنیم، این دوتا رو قابل مقایسه نمیدونه. برای کسی هم که در نظام عالم بفهمه ثمره عالم سیراب شدن از ماء ولایت است، سیراب شدن از مایه ولایت یعنی چی؟ یعنی از وجود جسمی در آمدن، یک پارچه نورانی شدن. یک پارچه نورانی شدن با کمالات جسمی قابل مقایسه است. اون وقتی نورانی شد دیگه جسم براش مطرح نیست تا لذت جسمی مطرح باشه. بالاتر از یه حرفاست، دستش از بدن جدا شده اما کیف میکنه، میگه والله این قطعت و مویمینی اینی احامی ابدن دینی، خوشحال از این که به این صورت. وقتی روز عاشورا میشد اون میگفت صبر کن من، اون میگفت صبر کن من، عجله میکردن برن جلو چرا شمشیر بخورن. مثل این که جلو کبابی رو درست کردن برای مثلا دانشجویای یک دانشکده ای که یه هفته غذای خوب بهشون ندادن، امروز اعلام کردن میخوایم یه جلو کباب سالم بدیم. البته دانشجویایی که در دوره های قبل بودن حالا که همینجوری نیستن، اونگونه که برای نماز بعضیا میدوان سبقت بگیرن، اینا میدوان سبقت میگیرن تو سالن غذاخوری جلو کباب بخورن. چرا؟ چون جلو کباب براش جاذبه داره. اما میدوه بره کشته بشه چی فهمیده؟ میدوه بره میدون شمشیر بخوره، میدوه بره که تیر به بدنش فرو بره. بابا وجود نورانی شده، وجود روحانی شده. به جان دشمن به غیر از تن نداری، تن ار کردی رها دشمن نداری. همین ما و منی خصم من و توست، که خصمی غیر ما و من نداری. بزن بال و پری بشکن قفس را، مگر اندیشه گلشن نداری. بزن بالا پری بشکن قفس را. وقتی توی وادی دیگه میره و توی این وادی مثلا بیام ببینیم، خدا میدونه رنج میبرم بگم، مثلا خودم یه جوری حالم یه جوری میشه میگم. مثلا فرض کنید حالا اینجا با خانوما بگم، خانم برخوردش با بستگان خودش با برخوردش با بستگان شوهرش فرق کن. با آقا بگم، برخوردش با بستگان خودش با برخوردش با بستگان خانومش فرق کن. این تو چه عالمیه؟ تو دنیای پست ماده شکم و شهوت منیت داره میلوله، اما یک مقدار روح بره بالا چی میبینه؟ یه پله بالاتر رو نگاه کنه. ماء ولایت یعنی انسان رو آدم کردن. خدا آب ولایت را، ماء ولایت را، درخت و شجره ولایت رو قرار داد. میخوای از اون میوه بکنی بخوری چه بشی؟ بشی سلمان، بشی ابوذر، بشی مقدار، بشی کمیل. و به کجا میرسه؟ به اون مقاماتی میرسه که ببینید وقتی در کنار شجره ولایت قرار گرفته جناب مالک اشتر. اشتر یعنی چشم دریده. تیر خورده بود به چشم جناب مالک، اینجاش پاره شده بود، دریدش بود، زخم شده بود، یه مقداری ظاهرش بدقیافه بود از نظر ظاهری. اما مالکی که امیرالمؤمنین میگه بعد از شهادتش گریه میکنه، میگه خدای بیامرزد مالک را، او برای من اونگونه بود که من برای پیغمبر بودم. یعنی چی؟ داره تو کوچه کوفه عبور میکنه میره، کی؟ زمان حکومت ظاهری علی سلام الله علیه. اینم رئیس ستاد امیرالمؤمنینه، رئیس ستاد امیرالمؤمنین، قدرت ظاهری، قدرت معنوی هم که معلوم. یه جوون بیکاره، حیف که انسان قدر جوونیشو ندونه. خدا میدونه. باز امروز اتفاق افتاد، یکی از دانشمندانی که پیر مرد مسنه گفت ما جوان بودیم، خدمتش بودم به مناسبتی، گفت جوان بودیم، طلبه بودم، یه استادی اسم برد پیر مردی که سالها از دنیا رفته، ما جوان ها میگفتیم، میخندیدیم، شوخی میکردیم، دیدیم پیر مرد ما رو نگاه میکنه آه میکشه، نگاه میکنه آه میکشه. گفتم چیه؟ گفت قدری جوانی رو بدونید، آخ از این عمر چقدر میتونید استفاده کنید. گفت ما جوون بودیم، خیلی عادیمون نبود، حالا پیرمرده. گفت حالا میفهمم وا چه کارهایی میتونستم تو جوونی بکنم. حالا میخوام یه مقدار کتاب بخونم، سر درد و چشم درد و دل درد و گرفتاری و غیره نمیگذاره. گفتم اجازه میدید شعر براتون بخونم؟ گفت بخ. این شعر رو خوندم، یک ساعت و نیم با هم بودیم، زمزمه کرد، گریه کرد. چون این گفت روزی به پیری جوانی، که چون است با پیریت زندگانی. بگفتا در این نکته حرفی است مبهم، که معنیش جز وقت پیری ندانی. تو به کس توانایی خیش پرسی، چه میپرسی از دوره ناتوانی. جوانی نگهدار که این مرغ وحشی، نماند در این خانه استخوانی. چو سرمایه ام رفت بیمایه موندم، که بیمایه بازی است بازارگانی. یک ساعت و نیم اینو با هم بودیم، میرفتیم جایی و برمیگشتیم. این خوند گریه کردیم بنده خدای پیرمرد، چو سرمایه ام رفت بیمایه موندم، که بیمایه بازی است بازارگانی، از اون برد گنج ما دزدگیتی، که در خواب بودم گه پاسبانی، که در خواب بودم گه پاسبانی. خب در این نیروی شاداب جوانی که انسان میتونه کسب فضیلت کنه، کسب معنویت کنه، کسب مقاماتی بکنه، خودش رو به یه درجات بالایی برسونه، بیاد اون وقت مثلا عمرش، اونه یه جوان بیکاره کوفه خورما خریده بود میخورد، دید مالک اشتر داره میره، خب مالک هم چشمش اینجا زخم شده، مثلا یه قیافه چشم کج پیدا کرده، سر به سر بذاره خورما رو میخورد، پشت سر مالک میومد، هستش رو میزد تو سر مالک، مالک مر میگشه نگاهی میکرد، لبخند زد رفت. مغازه داره فهمید آقا مالک اشتره، ای مالک اشتر این بود، دوید پشت سرش عذرخواهی کنه، دید مالک وارد مسجد شد. ثمره ولایت آدم سر، این جنته، این بهشت، یه گوشه ایش که رزق نامن قبل دیدیم، قبل اونایی که از این درخت خوردن چی شدن، حالا اون آدم چه خبره که دیگه اون حساب دیگه ای داره. دید مالک وارد بهش، وارد مسجد شد، اومد پشت سرش، دید مالک به نماز ایستاد، صبر کرد نماز مالک تموم شد، اومد جلو، ببخشید معذرت میخوام، من اشتباه میکنم، شما کی هستی؟ مثلا نشناخت، توجه نکرد، نه اینکه آقا یه جور نگاه کنید، فعلا که قدرت نداریم، یادداشت کنید برای یه روزی که یه قدرتی به ما دادن پدرشو در بیاریم. لذا روایت از امام باقر علیه السلام معراج و سعاده بحث میکنه روی این روایت، یادمه مرحوم مولا احمد نراقی در معراج سعاده بحث میکنه، میگه اگر کسی در ذهنش بگذرد میشود قدرت پیدا کنم انتقام بگیرم، این مؤمن نیست و از مروت برخوردار نیست. حدیث نگاه، حدیث مرحوم مولا احمد اینو بحث میکنه، این حدیث رو گو شما کی هستی؟ گو من همون جوانی هم که هسته خرما به سرت میزدن، گو به خدا قسم من نماز واجبم خوندم، میدونی برای چی اومدم مسجد نماز بخونم؟ اومدم نماز حاجت بخونم، از خدا بخوام خدای جوون هدایت کنه، حیف عمرش اینجوری داره ضایع میشه، چه بهشتی از عبادت هست که آدم ها اینجوری بشه. اون وقت اون عالم که عالم تجلی ارزش هاست، دلت رو برمایید، عالم تجلی ارزش هاست، به چه دلیل؟ یوم تبل سرائر، قرآن دیگه، بنده که نبافتم، یوم تبل سرائر، روزی که سریرت ها برملا میشه. خب اگر سریرت کسی، والذین آمنوا و عملوا الصالحات، والذین آمنوا و عملوا الصالحات، یوم تبل سرائر سریرتش آشکار بشه، این باشد که زیر درخت گلابی بشینه گلابی بخوره، یه خیلی بالاتر از این حرف هاست. او اونجا وقت باید پای درس امیرالمؤمنین بنشینه، بگون چقدر فهم شیرینه و چقدر حل مشکلات علمی انسان رو اوج میده. شما الان واقعا گاهی، من که در جمع دوستان و خودمون میدونم اینجا تشکر دارن داریم، گاهی تو مباحثه مذاکره به اشکالاتی برمیخوریم، یکی پیدا کنیم بریم مکتبش زانو بزنیم، این اشکال برای ما حل کنه، اشکال حل میکنه، پر در میاریم. اون وقت کسی که بشینه کی براش درس بگه؟ امیرالمؤمنین کی عنایت بکنه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. اون وقت به کجا میرسه؟ لذا اگر این قرائن آیات و روایات رو در کنارش بیاریم، میشه برای کسی که والذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی مؤمن و با تقواست، تجلی اعمالش و آشکار شدن سریرتش جز اون درجه عالی باشه در اونجا که بهش میدن. و اونایی که گاهی در این دنیا یه گوشه هایشون نشون داده، یه گوشه هایشون، کسانی که در حیات ائمه علیهم السلام خدمتشون رسیدن چه برخورداری پیدا کردن، اونهایی که بعد از شهادت یا ظاهراً از این دنیا رفتن، مرحوم شیخ جعفر ششتری، شنیدید اسمش بگه، از بزرگان بوده که نوه ایشون علامه ششتری، مرحوم شیخ که امسال در ششتر فوت کرد، که حدود شاید 3-4 ماهی هست که ایشون هم از بزرگان علمای خوزستان بود، بنده از نزدیک هم خدمتشون رسیده بودم، در خود ششتر ایشون رو دیده بودم، از بزرگان. این مرحوم آیت الله ششتری یا شیخ جعفر ششتری معرکه است، معرکه به این صورت که علما مراجع معاصر ناصرالدین شاه قاجاره، انتظار میکشیدن هاشکیخ جعفر منبر بره موعظه کنه. یعنی چی حالا؟ مراجع انتظار میکشیدن که بتونن منبر هاشکیخ جعفر رو ببینن. خود شیخ جعفر نقل میکنه، من همین سفر چندی قبل شوشتر که از نوه ایشونم پرسیدم، نهاری خدمتشون بودیم، یه جمعی بودن، گفتم این قضیه رو میخوام، خودشون تعریف کردم که از جدشون شنیده بودم. گفتم جدم گفت من حافظم کم بود، مطالب یادم میرفت، خیلی هم دلم میخواست که منبر برم ذکر مصیبت کنم، یادم میرفت، کتاب میبردم بالا منبر. خب گاهی این مشکل برای بعضی پیش میاد، ولی هی میخواستم کتاب باز کنم، یه کمی بد بود، زشت بود، خلاصه دلم شکست. متوسل با آقای امام حسین شده که آقای عنایتی بکنه. شبی خواب دیدم، یه گوشه‌ای تو خواب نشون میدن، حالا بیداری چیه، فردای قیامت چیه. گفت خواب دیدم کربلاست، خیمه های ابی عبدالله رو برپا کردن، اون طرف هم خیمه دشمنانه، ابی عبدالله تو خیمه تشکیب دارن، وضع خاصی رو من دیدم. من وارد خیمه آقا ابی عبدالله علیه السلام شدم، آقا جناب حر رو صدا زدن، گفتن حر چی داریم اینجا که از شیخ پذیرایی کنیم. حر گفت که آب پیدا نمیشه. فرمودن آرد روغن هست؟ بله. فرمود آرد روغن بیارید کمی حلوا درست کنم. حر آرد روغن آورد، امام علیه السلام کمی حلوا درست کرد، یه قاشق از این حلوا رو به دهان من گذاشت، از خواب پریدم، یه جرعه نوشیدم. شیخ جعفری شد که الان بعد از حدود 90 سال که فوتش میگذره هنوز بعضی مطالب ایشون رو تو بعضی جاها بیان میکنن، ادعی رو منقلب میکنه. چرا؟ چون از اون کانال حفاظه شده. چرا حفاظه شده؟ خواست از اونا بشه حفاظه کردن. والذین آمنوا و عملوا الصالحات بشین. یه گوشه ایشو کل ما رزقو من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. خدایا تو رو به عظمت ابی عبدالله قسمت میده در این ایام فاطمیه که ماه فاطمه زهرا سلام الله علیها، یک گوشه ای از عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها رو شامل حال ماها بگردان، که از اون ثمره که فردای قیامت میخوای به بندگان برجسته بدی و میگن قبلا ما دیدیم، ما هم جز اونایی باشیم که بگیم قبل دیدیم، یه قسمتی شو در این دنیا به ما نشون بده. اون وقت این شجره ولایت، ساقه اصلی این درخت، اونجوری که حدیث گفت امیرالمومنین علیه السلام، اما پروانه این شمع عامل نگهداری این درخت زهرا سلام الله علیها است. اینجا دیگه الان ماه فاطمه زهراست دیگه، میخواییم بریم در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و قسمش بدیم به حق امیر المؤمنین امشب عنایتی بکنه، یه جرعه ای از اون شراب ولایت رو به کام ما بچشونه انشاءالله، که دیگه انسان عالمش عالم دیگری میشه، دیگه حیاتش حیات دیگه میشه، دیگه چشمش چشم دیگه ایست، دیگه نگرشش نگرش دیگه ایست. تو را قسمت میدم و عظمت شوهر امیرالمؤمنین، امشب از اون شراب ولایت به کام ما بنوشان. در قرآن کریم آیه ای داریم که زن شوهر رو وقتی داره تشبیه میکنه، میگه هر کدوم لباس دیگری هستن. لباس زمینی که ساتر پوششه، عامل محافظت هم هست، از سرما و گرما حفظ میکنه. زن پوشش شوهر است، شوهر رو حفظ میکنه، حامی شوهره، آبروش رو حفظ میکنه. مرد برای زن، حالا زهرا سلام الله علیها برای علی که گفت اگر زهرا نبود کفی برای علی نبود، اگر علی نبود کفی برای زهرا نبود. خب زهرا برای علی چگونه حامیه؟ گفت وقتی آمدن پشت در میخوایم علی رو ببریم، زهرا سلام الله علیها اومد پشت در، اگه میذارم تا من هستم دست شما به علی برسه. حالا درسته که علی تنها شده، حامی نداره، کسی کمکش نمیکنه، ولی زهرا که هست. گفت در آتش میزنه، فرمود آتش بزنه، در آتش زده، لگد به در زده، فاطمه پشت در، اون طرف هم دیواره، افتاد زمین. این فزه خادمه هست، فزه میگه فاطمه منو صدا زد، رفتم بالا سرش. در این بین امیر المؤمنین رو داشتن از خونه می بردن بیرون،
فاطمه دستش رو دراز کرد، دامن علی رو گرفت. این حالا این مقدار میتونم از امامم حمایت کنم. چندین نفر علی رو میکشیدن، فاطمه یک تنه دامن علی رو داشت. کف علیه، مگه علی در خیبر نمیکنه؟ فاطمه وقتی کف علیه در همه شؤونه. اینجا میگه دومی به خالد ابن ولید و قنفذ، گفت چرا دست فاطمه رو کوتاه نمی کنید؟ مرحوم علامه امینی می نویسد که فزده نقل میکنه، دیدیم با غلاف خنجر اونقدر به بازوی فاطمه زدن که فاطمه از هوش رفت، دستش رها شد، علی رو برده. اما ببینید حمایت از ولایت و توجه به شجره ولایت. وقتی چشم فاطمه باز شد، به هوش آمد، نگفت بازویم و پهلویم، گفت فزده با علی چه کردن؟ گفتم علی رو به مسجد بردم. فرمود زیر بغل منو بگیرید، منو به مسجد ببرید. یه زیر بغل فاطمه رو گرفتیم، فاطمه رو به مسجد بردیم. وقتی فاطمه وارد مسجد شد، دید علی رو پای منبر نگه داشتن، شمشیر بالا سرش، میگن بیعت میکنی یا گردنت رو بزنیم؟ فاطمه وقتی این حالت رو دید، فرمود علی رو رها میکنید؟ یا من نفرین کنم، به خدا قسم از ناقه صالح کمتر نیستم. سلمان میگه کنار پا علی ایستاده بودم، علی سرش گرفت بالا، فرمود سلمان به فاطمه بگو نفرین نکند. سلمان میگه من دویدم اومدم کنار فاطمه سلام الله علیها، گفتم بی بی جون، علی فرمود نفرین نکنید. علی گفت چشم، برگشت منزل ساکت و آرام. اما من تصور میکنم، کرارنم گفتم، جایی نخوندم، دارم تصورم رو میگم، تجسمم رو میگم. من تصور میکنم وقتی فاطمه از مسجد برگشت اون صحنه رو دید، اول شاید حسین رو بغل کرد و زیر گلوش بوسید. یعنی پسرم باید خودتو آماده کنی. این جبری رو که من بعد از رحلت پیغمبر دیدم، زینب رو در آغوش گرفته باشد، دخترم خودت رو برای اسارت آماده کن. و این درد غربت علی در دل زهرا بود تا اون روزی که خواست جان به جان آفرین تسلیم کند، وصیت‌هاشو به علی کرد، چشماشو دوغ به چشمای علی، شروع کرد گریه کردن. علی پرسید فاطمه جون برای چی گریه میکنی؟ جوانیت. علی میدانه میخواد جواب فاطمه درسی باشه برای ما. و من یت الله و رسول اولائک مع الذین انعم الله، چگونه با مقام ولایت همراه بودن. فاطمه جون برای جوانیت، نه من که دارم میرم پیش پیغمبر، برای بچه ها، نه اون که بابایی مثل تو داره، برای چی؟ برای تنهایی تو در میان این مردم من عشق میریزم. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله.